سر فرهادی سینماگر اسکاری و بین المللی ایران، حالا به دلایل مختلف عمدتا در خارج از کشور به کار فیلمسازی مشغول هست، اما با این حال سعی کرده که علی رغم برخی محدودیت ها کامل از فرهنگ ایران و مردم ایران جدا نشه. ما جدیدترین فیلم ایشون رو بعد از نمایش حالا به نوعی بین المللی در ایران هم بر روی پرده سینما های کشور داریم، قهرمان.
بله.
اما مسئله که همیشه با برخورد دوگانه در داخل کشور و جهان روبرو شده در ارتباط با فیلم های ایرانی، در واقع خودش رو به دو شکل نشون داده. فیلم هایی که به شکلی مورد پسند سینماگران خارجی و تماشاگران کشورهای مختلف قرار گرفتن و آثاری که مورد پسند آنها نبودن.
بله.
اغلب آثاری که مورد پسند این گروه های در واقع خارجی قرار گرفتن آثاری هستن که تصویر شفاف یا سلامتی از اوضاع اجتماعی کشور رو به نمایش در نمیارن، اغلب پر از فقر و فساد و بدبختی و بیچارگی مردم رو در واقع به تصویر کشیدن که اینها به لحاظ اینکه بسیاری از جشنواره‌های سینمایی در واقع سیاسی سینمایی هستن، اینها عنایت بیشتری دارن. در همین اوضاع هست که اصغر فرهادی در خارج فیلم می‌سازه و قهرمان محصول فرانسوی و ایرانی است.
آقای عظیم اجازه میدین یک بخشی صدای معرف فیلم قهرمان رو بشنویم، بعد اگه توضیح مکملی داشتین در خدمتتون هستیم.
در خدمت شما.
الان برای چی اومدید زندان؟
من خب شریکم پولم برداشت، برای همین نتونستم قسطی وام پرداخت بکنم.
بابا
دایی اومده.
چرا
لاغر شدیده؟ والا ما هر دفعه هم
فکر نمی کردم قبلی طاقتت بشم.
دلم برم تنگ شده.
توفن
باشه ایانا کس نمیده اینجا یه کیف گم کرده باشه؟
نه چطور؟
ما یه مقدار طلا پیدا کردیم.
شما آقایی نیستی که تلویزیون اخبار استانشون تو میداد؟
بله.
تو محل این بوم صدا کرده، فقط ده نفر به من زنگ زدن پیغام فرستادن برای این بگو افتخار ما هایی.
از وقتی که ای بابا همه عمرش یه روده راستشی که مش نبوده، حالا ایشون شده قهرمان، من که بی سر صدایم خوبی کردم شدم طلبکار بیچاره ظالم.
خود تو خانواده رو ببری دیگه نتونی توی شهر سر بلند کنی.
چه کار کردی؟ چه کار کردی؟
چه کار کردی؟
بله آقای عظیم بفرمید، خواهش میکنم.
بله خب ببینید، قهرمان آقای فرهادی به یک تعبیری فیلم خوبیست. خوبیست به این معنا که نگاه فیلمساز سینماییست، تصویری، سعی کرده با زبان و ابزار سینما با مخاطب خودش حرفهای برای گفتن رو ارائه بکنه، اما از سوی دیگه خط اصلی مضمونی این فیلم که به هر حال در فیلم ها و سریال های مختلف هم دیدیم که به هر حال یک آدم گرفتار زندانی مدتی مرخصی میگیره تا بخواد به زندگی خود و خانواده و غیره سر و سامان بده، چیزی تازه‌ای نیست. اما همین خط در نگاه فرهادی و پردازش اون و با لحاظ حمایت و به ویژه سرمایه فرانسوی متغیر شده. ببینید، در حال وقتی کسی، فیلمسازی، هنرمندی با استفاده از سرمایه خارجی فیلمی تهیه میکنه برای به اسم ایران، مجبور هست که سلیقه و نگاه سرمایه گذار و فرهنگ کشور سرمایه گذار رو، چون به هر حال قرار هست این فیلم در خارج از کشور همه نمایش در بیاد، لحاظ میکنه. از همین رو قهرمان فرهادی قهرمان کاملا ایرانی است. گرچه اسم و شرایط و فضای رخدادهای قصه به نوعی ایران هست، اما آنچه که لحاظ می شود نگاه بسته و محدودی است که با گرایش به سمت سوی خارجی ها در فیلم چشم دیده میشه. چون به هر حال وقتی که قرار هست یک فیلم اجتماعی در ایران و برای ایران ساخته بشه، در این نوع آثار شخصیت و کرکتر اصلی فیلم اشتباه است یا جامعه. اگر قرار باشه که فقط از یک زاویه، یعنی فقط نگاه صرفاً تلخ و سیاه به شرایط اجتماعی نگاه کرده بشه، این فیلم در واقع اجتماعی نیست و فقط عنوان اون رو یدک میکشه. اگر از اون سمت هم صرفاً نگاه خوشبینانه به مسائل جامعه در واقع لحاظ بشه، باز هم این نمیتونه یک اثر اجتماعی کامل باشه. یک اثر اجتماعی کامل باید هر دو وجه، یعنی در واقع خوبی ها و بدی ها، امتیاز ها و کاستی ها رو به نمایش بگذاره تا بتونیم بگیم اجتماعی. اما حق فیلم آقای فرهادی و دیگرانی مانند ایشان این مشکل رو دارن. ما حتی متاسفانه در میان آثار منقب یا منسوب به اجتماع کشور خودمون یک اثر کاملا خوشبینانه و امیدوارانه نداریم. آیا به راستی همه مردم ایران بدبخت و بیچاره و مفتوک و گرفتار و دربدرن؟
میفهمید اغلب بدبینانه است.
آیا آدم های امیدوار وجود ندارن که اینها رو بشه در آثار هنری و سینمایی به تصویر کشید؟ در هر حال قهرمان فرهادی قهرمان توسری خورده اجتماعی است که با اختلاطی از فرهنگ فرانسوی و ایرانی و سرمایه فرانسوی ساخته شده و به لحاظ در واقع ساختار و هنری در میان آثار فرهادی حرکتی رو به جلو نداره. گرچه در ابتدا عرض کردم که فیلم بدی نیست، اما فیلم شاخصی هم در میان
پیشنهاد میدین به هم کافه های ما که تجربهش بکنن، تماشاش رو پیشنهاد میدین؟
جان؟
تماشای این فیلم رو پیشنهاد میدین به هم کافه های ما؟
بله، به هر حال به عنوان تجربه هنگ شده و در میان معدود در میان فیلم های روی پرده که در حال یکی دو تاشون قابل یک قابلیت یک بار تماشا رو دارن، تماشاگران میتوانن به دیدن قهرمانی بروند که مشکلاتش از جنس مشکلات خودشونه، اما شخصیت و مسائل و فرهنگ اونها چندان ایرانی نیست. این رو هم تجربه بکنن. بعد فیلم فرهادی اسکاریش و علاقمندانی داره که علاقمندان آن همچنان برای فرهادی چسب میزنن.
دقیقا. حالا انشالله در فرصت های دیگه بازم در مورد این فیلم صحبت میکنیم، اما یک دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. میتونیم یه جمع‌بندی در مورد سایر فیلم های روی پرده هم بشنویم از زبان شما؟
بله، به هر حال فیلم های دیگه هم که وجود دارن به لحاظ ساختار هنری از سطح متوسط برخی از اونها فراتر نمیرن، اما در میان همین ها درخت گردوی محمد حسین مهدویان به لحاظ نوعی پیام آوری و در واقع بازتابی از یافته های دوران دفاع مقدس به بمباران شیمیایی سردشت پرداخته که گرچه لحاظ ساختار تداوم ساختار آثار دیگه این فیلم ساز با خود همراه داره، ولی فیلمی است که میشود آن را به تماشا نشست و با برخی از تاریخ دفاع مقدس آشنا شد. در همین امتداد فیلم منصور رو داریم که این هم به نوعی به زندگی به بخشی از زندگی شهید ستاری پرداخته که اون هم برای علاقمندان به زندگی شهدا و قهرمانان دفاع مقدس میتونه در واقع قابل تماشا باشه.
یه حواشی هم داشت، مثل این که برخی از صحنه‌های شخصیت آقای هاشمی توی فیلم گویا به درخواست خانواده ایشان حذف شد به طور کلی از فیلم.
بله بله، گرچه به هر حال اگر هم می بود هیچ اتفاقی نمی افتاد. اما متاسفانه نگاهی که به حذف صحنه ها شده بیش از اون که نگاه فرهنگی و اخلاقی و خانوادگی باشه، متاسفانه نگاه سیاسی است. این جالب نیست که می توانست باشه و تماشاگر در واقع نگاه و دیدگاه این شخصیت به هر حال برجسته سیاسی و اجتماعی کشور رو هم در فیلم ببینه. در هر حال فیلم های دیگه هم مثل تومان و پوست وجود دارن که اینها هم میتوانن مخاطبان برای خود داشته باشن و تماشاگر هم میتوانن به تماشای اونها بنشینن. در هر حال سینما به حضور تماشاگر و سرمایه تماشای تماشاگر زنده است. امیدواریم با حضور تماشاگران سینمای کشور دوباره احیا بشه و مشاهد زنده شدن و پویایی سینمای ملی در کشورمون باشه.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای جبار عظیم، تا یک فرصت دیگر شما رو به خدا میسپارم.
متشکرم، خدا نگهدار.
فریدون عزیز از بندر انزلی خیلی متشکرم. سلام بر شما، به همه کسایی که دوست داریم کتاب هدیه بدین لطفا دست نگه داریم تا ما با خانه کتاب و مرکز مربوط صحبت بکنیم، هماهنگ بشویم و به شما خبر دقیق رو بدیم که چگونه. حالا صدای عزیز شما.
من یه پیشنهاد داشتم، یه فیلم بود من دیدم راجع به گسترش کتابخانی، می‌خواستم پیشنهاد بدم. فیلم هم از این قرار بود که از طرف شهرداری میمدن کلیه چیزایی که بازیافت میشد اینا رو میگرفتن، بعد در مقابلش وزن میکردن و کتاب میدادن. اکثر افرادم که مشتری بودن بچه ها بودن. آره گفتم من این پیشنهاد بدم شایدم.
سلام، امیرحسین ساله هستم از تهران. خواستم دو کتاب معرفی کنم. اولی کتاب مردی به نام اوه، کتاب صد سال تنهایی، که هر دوتاشون کتاب های بسیار قشنگی هستن و من از خوندنشون خیلی لذت بردم.
سالهای گذشته کتاب های جیبی خیلی چاپ می شد و این کتاب های جیبی هم تو جیب جا می گیر راحت، وقتی تو ماشین یا اتوبوس نشستیم یا مترو مثلا، وقت داشت تو جیبش در می باشد شروع می گرد بخوندن. بهترین کار به نظر من چاپ کتاب های جیبی کوچیکه، من نوعی بتونم بخونم. سرآخر یه پیشنهاد هم می دهیم، پیشنهاد اینه که کتاب های صوتی رو گوش کنین. من نشستین دارین کار میکنین، حالا با گوشیش یا بدون گوشیش یا هنسفیریش یا غیره، میتونین خیلی قشنگ گوش کنین، از اسم مسعود ببرید.
خیلی متشکرم، افتخار دادین دوستان عزیزم. سعیده بوداغی، مجید آینه، خانم احمدی زاده و زهره سربازی همکاران ما در این کافه هنر بودن. از همه شما متشکرم. تا کافه هنری دیگر، دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمدید.
سیاره آبی. به نام خدایی که کوه و جنگل و دشت و دریا جلوه ای از بزرگی اوست. سلام، خدایا به من بینشی عنایت فرما تا عظمت زنجیره پرشکوه حیات رو در زمین بشناسم. مرا توفیقی عطا فرما تا برای پاسداری از آنچه در طبیعت به ما ارزانی فرمودی تلاش کنم. زیبایی و پاکی های زمینت رو بشناسم و در راه آلودگی و تخریب زمین گام بر ندارم، که به خوبی می دانم بقای من در گرو بقای زمین پاکه. ما از جریان حیات بر روی زمین صحبت می کنیم، شنبه تا چهار شنبه حوالی همین ساعت در سیاره آبی. امروز درباره این که آیا ما مجازیم به پرنده ها غذا بدیم یا خیر با شما صحبت می کنیم. روزهای سرد پاییز و زمستون باعث میشه که خیلی از مردم نگران تغذیه پرندگان میشن و سر خود اقدام به دانه پاشی و تغذیه پرندگان کنن. کارشناسان معتقدند دانه پاشی و تغذیه پرندگان باعث دخالت در چرخه و روند زندگی طبیعی پرندگان میشه. کارشناسان حوزه پرنده شناسی و حیات وحش به لحاظ علمی مخالف این اقدامند. درباره این که ما مجازیم به پرندگان غذا بدیم یا خیر، به اتفاق می شویم صحبت‌های آقای رضا علی اصل پرنده شناس رو.
بحث بسیار مهمی هستش که این روزا پرمخه درگیرش هست. اولا اینکه خب زمانی که موج سرما میاد و به شکل غافلگیرانه کشور ما رو درگیر میکنه، ناخودآگاه وضعیت زیستگاه ها نامحسوس میشه برای پرندگان. اون موقع دو تا نظریه وجود داره، یکی اینکه ما بذاریم به همین شکل بره، یعنی طبق نظر مرگ و میر جبرانی بذاریم همچنان اتفاق بیفته، اگه مثلا قدر گونه ای در طبیعت هست بشه خب هست، یا اینکه مثلا با این دید که خب حیوان خودش به غذاشو پیدا کنه در طبیعت، طبق اون چیزی که حالا وجود داره، اون قانونی که هستش، اگه نه غذایتون زیستگاه نیست بره جای دیگه غذاشو پیدا کنه، یا اصلا این اقلیم جایی برای این گونه نیست، خب طبق اون قانونی که در طبیعت وجود داره منقرض میشه و یه گونه دیگه جاش میفته. اما داستان اینجاست که ما به دلیل تغییرات انسانی که توی سرزمینمون داشتیم و باعث شده که زیستگاه های ما از بین بره و یه شرایط خیلی بحرانی ایجاد کردیم، کافی یه عامل دیگه بهش اضافه بشه مثلا خشکسالی یا مثلا سرما، اون موقع برای اینکه آن چیزی که هست باقی بمونه مجاز هستیم با ارزیابی های زیست محیطی و بررسی دقیق و مشاوره با کارشناسان به شکل مقطعی و محدود وارد بشیم و تغذیه دستی برای پرنده ها انجام بدیم. تنها زمانی که واقعا وضعیت بحرانی باشه، مثلا فرض کنید توی تالاب میخان استان مرکزی عراق که سالا نزدیک به 10,000 دورنا میاد، خب اگر یه فصلی بشه که زمستون بیاد و خیلی موج سرما سنگین باشه برای پرنده ها، خب این دورنه ها جای دیگه برای تغذیه نمیتونن پیدا کنن و جمعیت زیادی از این هر از بین میره. موقع ما میتونیم به شکل خیلی محدود این کار رو انجام بدیم، منتها این تصور برای به اصطلاح مردم از زمین ایجاد نشه که ما هر زمان که به اصطلاح هوا سرده میتونیم این کار رو انجام بدیم. نه، اصلا اینطور نیستش. ما حتما فقط زمانی که اوضاع بحرانی هستش مجاز هستیم که ورود پیدا کنیم و این کار رو انجام بدیم. البته اگه بخوام یه خورده حالا بیشتر بازش کنیم داستانا، پرنده‌ای که توی طبیعت هستن حسابش با پرنده شهری کمی جدا هستش. مثلا ما برای پرنده شهری ما مثل قمری‌ها مثل گنجشکا اشکال نداره بیایم با دونه یا نان هر چیزی هستش تغذیه بش انجام بدیم، چون حساب پرنده با شهری ما متفاوت هستش. اما توی طبیعت نه، آنچه که هستش باید با ارزیابی‌های زیست‌محیطی شکل بگیره. گاهن دیده شده که فرضی حتی با پفک بعد بحث تحصیل پرندگان انجام شده. خب زمانی که پرنده گرسنه هستش و یه جایی یه چیز میبینه که در مثل غذا تحریکشون یه به سمتش میرن، خب ممکنه مثلا از سطح تحصیل کنه و حالا برش مشکلات ایجاد بشه. اما این خیلی مهمه که اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم، پس به شکل درستش انجام بدیم. استفاده از بعض از این دانه ها مانند ارزن، گندم، ذرت، اینا میتونه کمک کنه به تغذیه پرنده. یا حتی مثلا نان خشک، این هم گاهی اوقات پس خیلی یکی یاده میدونه نان خشک داره میزه پشت پنجره گنجشگاه یا مثلا کبوتر ها میاد ازش استفاده میکنه، اون اشکال نداره خیلی. اما نه اینکه دیگه به اصطلاح ما بیاییم پس برنجی که توش قرمه سبزی بوده حالا پختش یه مدارش مونده رو بذاریم کنار برای پرنده ها، دیگه به این سمت غذای چرب نرید. حتی همین دانه ها خوب هستش برای پرندگان. این فصل ببینید زمانی که یک گروه پرنده وارد یک زیستگاه میشه، کلی نگاه کنیم، خود طبیعت به خوبی میتونه خودش رو فیلتر کنه. اگر تعدادی از این پرنده اضافه هستش، خب باید حذف بشن، اگر نه کمه باید اضافه بشن. زمانی که فصل سختی میرسه، ناخودآگاه گونه هایی که ضعیف‌تر هستن از بین میرن و اگر ما بیان تغذیه دستی انجام بدیم، گونه های ضعیف‌تر هم زنده میمونن و برای سال بعدی ژن ضعیف‌تر هم انتقال پیدا میکنه به جمعیت بعدی و این خوب نیست. ببینید هر زمان که سختی ایجاد میشه توی طبیعت، حیوانات خودشون قوی‌تر میکنن و اون ژن قوی‌تر انتقال پیدا میکنه به فصل بعدیش. اگه ما بیایم این طرز دستی انجام بدیم، ناخودآگاه اختلال ایجاد کردیم. یا اینکه نه، اصلا یه داستان دیگه، ما بیایم این طرز دستی انجام بدیم برای پرندگانمون، قرار بوده یه تعداد از این پرنده‌ها حذف بشن و ما جلوگیری کنیم از این قضیه، سال بعدی جمعیتی بیش از جمعیتی که باید باشه ما باش مواجه هستیم که زیستگاه نمیتونه باش غذا فراهم کنه و دوباره هم مرگ و میر اتفاق میفته. پس آن چیزی که طبیعی است باید باشه اصلا و تنها زمانی که ما میبینیم بررسی میکنیم میبینیم که خب زیستگاه های کشورمون فصل سختی فصل سرما رسیده، همشون الان وضعیت محصولی ندارن و جمعیتی هم که الان ما داریم ممکنه همش از بین بره و این خیلی برامون بده و حتما یه بخشش باقی بمونه. اون لحظاتی که ما میتونیم از این روش بیان به شکل محصول استفاده، در تمام دنیا هم گاهی دیدین که مثلا توی ژاپن دورهای ژاپنی میان با ماهی تقسیم میکنن، ماهی آره مشکل ایجاد میشه. ما توی تالاب‌های مرکز کشور ما این مشکل داشتیم، سطح آب بیشتر تالاب‌های ما منجمد شد و دیگه امکان دسترسی پرنده به آب و آب مواد غذایی نیست و این مشکل ایجاد کرده که با تجربه که واقعا دیگه این تالاب‌هایی که ما توی مرکز کشور داریم آخرین زیستگاه های باقی مانده برای پرنده مهاجر هستش، اوضاع رو خیلی حاد کرد برای کشور ما. خشکسالی از یک سمت، سدسازی از سمت دیگه، باعث شده که عمده تالاب‌های ما رو به خشکی برن یا اگر تالاب‌هایی که اصلا باقی موندن سطحشون خیلی محدود و کم بشه. حالا همون مقدار که باقی مونده و خیلی کمه روش منجمد شده و این یخ اجازه نمیده که پرنده بتونه به غذا دسترسی داشته باشه، در نتیجه یه وضعیت خیلی بحرانی ایجاد می‌کنه برای پرنده مهاجر ما که قرار داره این مسیر طولانی رو برن. خب اگه نتونن حین مسیر اون تغذیه که نیاز هست داشته باشن، وزن پرنده خیلی کم میشه و مرگ دست به جمعشون اتفاق میفته.
نگاهی نو به سیاره زمین در سیاره آبی. 3900 راه ارتباطی شما با ما. وجود گل و گلدون در محیط‌های بسته باعث تصفیه هوا و آزاد شدن اکسیژن میشه. طبق تحقیقات، هوای داخل منازل و شرکت‌ها میتونه حتی از هوای بیرون آلوده‌تر باشه که با قرار دادن گل در نقاط مختلف منازل میشه این آلودگی رو تا حدودی کنترل کرد. چرا که گل‌ها دیوکسید کربن هوا رو میگیرن و اکسیژن آزاد میکنن. در بخش گلدون برنامه شما رو با کاشت انواع گل و گیاه و حتی کاشت میوه در منزل آشنا می‌کنیم. با ما این بخش رو بشنوید.
سلام، مهداد میرزایی هستم. امروز می‌خوام گیاه آکمیا رو بهتون معرفی بکنم و روش نگهداریش رو براتون توضیح بدم. گیاه بسیار زینتی و زیبای آکمیا از خانواده آناناسیان هست، از هم خانواده گیاه گازماریا و برزیا. گلهای بسیار قشنگی داره که از لابلای برگ‌ها میاد بالا و گیاه میشه گفت مقاومی هستش و تقریبا کم آبه. این گیاه رو باید هر 5 روز یک بار آبیاری بکنید. موقعی که میخواهید این گیاه رو آب بدید حتما دقت بکنید آب و لابلای برگ‌ها نریزید، دور تا دور فقط روی خاک باشه. اگر آب لابلای برگ‌ها بره باعث پوسیدگی گیاه میشه، این کارو اصلا توصیه نمی‌کنیم. نور غیر مستقیم میخواد، نوری که سوزاننده نباشه، پشت پنجره نور به صورت یک فیلتری رد بشه و به این گیاه بتابه. این گیاه هر 5 روز یک بار در منزل آبیاری براش کافیه. دمای ایدئال برای نگهداری این گیاه بین 19 تا 26 درجه دمای ایدئالیه، نه خیلی سرد باشه نه خیلی گرم باشه. و اصلا هم بیرون منزل نذارید، به خاطر اینکه تغییرات آب و هوایی شب و روز و آفتاب میتونه این گیاه رو اذیت بکنه. نکته بعدی که خدمتتون عرض بکنم در مورد گلدهی این گیاه هست. این گیاه هر بار که گل بده، وقتی گلش از بین بره، البته مدت زمانی که گل روی این گیاه هست بستگی به دمایی که این گیاه درش قرار داره تأثیر داره، و موقعی که این گیاه از گل بره فقط دیگه بوته میمونه، این بوته دیگه به هیچ وجه گل نمیده. بعد مدتی پاجوش هایی از کنار این گیاه بیرون میان و میتونن جدا بکنن توی گلدون دیگه بکارن، این بوته جدید مجدد گل میده، بوته مادر قبلی دیگه فقط برگ هستش. خاک مناسب برای این گیاه خاک برگ خوبه، منتها این گیاه به خاطر اینکه حتما باید وقتی آبیاری میشه آب و رد بکنه، اصول زهکشی گلدون رو حتما رعایت بکنید. موقعی که میخواید این گیاه رو در یک گلدون بکارید، ابتدا پوکه معدنی در انتهای گلدون بریزید، بعد خاک برگ و بعد گیاه رو بکارید که آب به راحتی از لابلای پوکه معدنی رد بشه و باعث پوسیدگی ریشه هاش نشه. در یک جنبندی کلی، این گیاه گیاه زینتی گلداری هستش که دوام بسیار خوبی داره. هر بار که گل بده 2 ماه گل روی بوته میمونه. خیلی مناسبه برای هدیه دادن چون خیلی گیاه خاصیه و تقریبا از لحاظ آبیاری متوسطه. هر 5 روز یک بار آبیاری برای این گیاه خوبه. نور باید غیر مستقیم باشه و دمای ایدئال، دمایی که برای خود انسان هست هم برای این گیاه خوبه، نه خیلی گرم باشه نه خیلی سرد باشه، به زبون ساده تر دیگه. و نکاتی رو که گفتم اگر رعایت بکنید میتونید یک گیاه آکمی های خوب در منزل و محل کارتون نگهداری بکنید و انرژی مثبت بگیرید از این گیاه.
شما همراهان سیاره آبی هم میتونید تخلفات و مشکلات محیط زیستی رو به ما اطلاع بدید. پس شماره پیامک 30900 رو فراموش نکنید. نگذاریم خاطره شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهان که نیاز به شناخت و توجه ما داره. در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم، به این امید که همه ما کمک کنیم و نذاریم که این گونه ها خاطره بشه. ببر ایرانی یا ببر مازندران در جنگل های مازندران نژادی از ببر که این روزها دیگه اثری ازش نیست. آخرین ببر که در مازندران به اون شیر سرخ می گفتند در سال 1338 در جنگل گلستان در منطقه گرگان به دست یک شکارچی محلی شکار شد. از ببر مازندران تنها یک نقاشی رنگی و چند عکس و چند پوستر به جا مونده. عکس ها و پوستر ها نشون میده که رنگ ببر مازندران از ببر بنگال روشن‌تره و تا اندازه‌ای هم نارنجی مایل به قرمز و نوارهای عرضیش هم باریکتر و منظم‌تر و به تعداد بیشتره. ببر مازندران مرال، گراز، شوکا، خرگوش، پرندگان، خزندگان، گربه وحشی و هنگام گرسنگی شدید یا کمبود غذا گاو و گاو میشه اهلی شکار میکرد. شکار بی‌رویه، خشک شدن نیزارها و مردابها به منظور کشاورزی باغداری و خانه‌سازی از بین رفتن جنگل‌های جلگه‌ای سبب نابودی نسل ببر در ایران شده. من و شما با رفتار آگاهانه مسئول بقای این گونه ها هستیم. بیایید با هم مراقب حیات حیوانات باشیم و برای حفظشون تلاش کنیم.